أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. آله المعصومين سيما مولانا كهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين علم الهدى ومجل العمى و نور ابصار الورا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. پروردگار متعال پیامبران رو برای بیداری بندگانش از جانب خودش فرستاده است. انبیا احیاگر بودند، بیدارگر بودند، روشنگر بودند، سازنده بودند، تولید کننده بودند، منجی بودند، شفا بخش بودند و داروهایی برای درمان همه دردهای بشر رو همراه داشتند. دارویی که خداوند قلب پیغمبر رو با اون دارو مشحون فرمود. قلب پیغمبر دارالشفا شد و تمام نسخه ها تا دامنه قیامت بر قلب او نوشته شد. قرآن دارد که نزل به روح الامین علی قلبک. خدا این قرآن را به وسیله روح الامین بر قلب تو نازل کرد لتکون من المنذرین، تا تو بیدارگر باشی، هشدار دهنده باشی. اونی که بر قلب پیغمبر نازل شد و مایه بیداری نسل‌ها گردید قرآن است. و در آیه فرمود و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما نازل میکنیم از قرآن چیزی رو که برای مؤمن هم درمان است و هم رحمت است. قرآن کریم کلماتش لطائف دارد، رموز دارد، پیام‌های ویژه دارد. انسان‌ها وقتی بیمار میشن به طبیب مراجعه میکنند، هزینه میکنند، منت میکشند، گاهی هم از هستی ساقط میشن تا خوب بشن یا خوب نشن. کسی بیماری داره باید قلبش رو عمل بکنه، خدا پیش نیاره مبتلا به سرطان کبد شده، بخواد درمان بکنه، امکانات افراد متوسط در این حد نیست که کبدی رو بتونن پیوند بزنن. جوانی بود مهندس، مبتلا به سرطان کبد شد، آلمان که رفته بود پولی رو که خواسته بودند حدود 10 سال قبل 12 سال قبل 80 میلیون تومان بود. خب نتونست و از بین رفت، و اگر میتونستم خونش رو باید میفروخت، امکاناتش رو میفروخت تا پیوند کبد بزنن، تازه خوب بشود یا موفق از کار در نیاید. درمانهای بشری اگر درمانی باشد بدون دردسر نیست، هزینه دارد، گرفتاری دارد، بدبختی دارد، رنج دارد، پرهیز دارد، محرومیت دارد. اما اگر کسی به قرآن پناه ببرد و دردهای بی درمان خودش رو بخواد با داروهای عرشی و آسمانی درمان کند، این ضمن این که درمان است رحمت در کنارش است، بلا نداره، ورشکستگی نداره، خانه فروختن ندارد. انبیاء علیهم السلام طبیب بودند. در مورد نبی مکرم اسلام امیرالمؤمنین فرموده طبیبون دوارون به طبه، یضع حیث الحاجت و الی. پیغمبر دنبال مریضاش میگشت، در مطب نوبت نمیداد که 4 ماه دیگر بیا تا به ویزیتت کنم، تا 4 ماه هم مریض بیچاره بیماریش شدیدتر بشه یا از بین بره. پیغمبر خودش در خونه مریضهاش رو میزد، ناز مریضها رو میکشید. گاهی مریضها با وجود نازنین حضرت لج میکردن، به حضرت بد میگفتند، گاهی سنگش زدن، گاهی خاک و خاکستر به سرش ریختن، گاهی شکمبه گوسفند به سرش در حال نماز ریختن. اما پیغمبر از مریضهاش نه پول ویزیت درخواست کرد، نه باشون قهر کرد، نه بهشون نفرین کرد، بلکه وقتی خیلی خسته می شد دعا میکرد، اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. عذر امتش رو در پیشگاه خدا درخواست میکرد، خدایا اینا جاهلند، نمیدونن من برای اینا سعادت آوردم، اینا رو هدایت کن. پیغمبر ما زبان نفرین نداشت، پیغمبر ما از دست مریضاش فرار نکرد، پیغمبر ما از لجاجت بیماران محیطش خسته نشد. قل ما اسألکم علیه من اجر، من برای درمان شما، برای نجات شما آمدم، اما از شما حقوق نمیخوام، مزد نمیخوام. هیچ پیغمبری از امت خودش مزدی، توقعی، انتظاری نداشت. و اگر پیامبر اکرم مأمور شد که به امتش بگوید من مودت ذوی القربا را، محبت علی را، عشق به زهرای مرضیه و حسن و حسینم را، ذریه‌ام را به عنوان مزد از شما میخواهم. این خودش داروی جدیدی بود، چون قرآن دارو هست، ولی داروی بدون دکتر خود درمانی میشه و افرادی که به دکتر مراجعه نمی کنند و به دل بخواه خودشون دارو مصرف میکنند، گاهی خودشون رو میکشند عوض این که درمان بشه. این دارو براش یه بیماری جدیدی ایجاد میکنه، ایجاد سکته میکنه، معده رو از کار میاندازد. دارو رو حتما باید پزشک تجویز بکنه و زیر نظر پزشک باید اعمال بشود. و خداوند متعال، قرآن که نسخه است و دارو هست، همیشه طبیبی کنار او قرار داد و فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من این نسخه را در اختیار اوصیای خودم که اینها اطبای بعد از من هستند قرار دادم. اگه شما عشق به اینا داشته باشید، دارو رو عاشقانه مصرف میکنید و رنج نمیبرید. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. من اگر مزدی خواستم، مزدی نبود که تو خزینم بریزم سپرده کنم. پیغمبر ما مزدی که خواست، مزدش هم به نفع خود شما بود. خواست شما را با اطبا پیوند قلبی بده. شما هرگز از اطبای روحی خودتون جدا نشید تا پیشگیری بکنن. پیشگیری مقدم بر درمان است. مواظب باشید که مبتلا به بیمارستان و جراحی نشید. جراحی هزینه دارد، جراحی درد دارد، جراحی ضعف دارد، جراحی ریسکه، گاهی از زیر عمل بیرون نمیای. مواظب باش مریض نشی، قدر سلامتیت رو بدان، هر غذایی رو نخور، خودت رو حفاظت کن تا مریض نشی. شکر سلامتی حفاظت سلامتیه، شکر امنیت حفاظت امنیته، شکر استقلال و عزت حفظ عزت و استقلاله، شکر نظام اسلامی حفاظت از ولایت و نظام اسلامیه. اگر ناشکری کردید، خدا سلامتی رو ازتون میگیره. درمان گاهی اثر داره، گاهی هم اثر نداره. لذا خدای متعال بر ما واجب کرد که عاشق علی و اولاد علی باشیم. عشق انسان رو نمیگذاره جدا بشه. در زندگی وقتی انسان علی دارد، فاطمه دارد، حسن و حسین دارد، ائمه دارد، امام زمان دارد، یه همچه کسی که وقتی بیدار میشد با یاد اونها بیدار میشه، وقتی میخوابد با یاد اونها میخوابد، این با عشقی که به امامان دارد خلاف نمی کند، گناه نمی کند، معصیت نمی کند، زیرا که می داند اونها عین الله ناظره اند، اذن الله الواعیه اند. تک تک امامان ما چشم خدا هستند. امام زمان ما از خلوتهای ما اطلاع دارد. نه تنها مهمانهای خودش رو در مهدیه تهران میبیند، اسمشون رو میداند، خودش دعوت فرموده است هیچ کسی از واردین بر این مهدیه بدون دعوت قدم به خانه امام زمانش نگذاشته است. وجود مقدس حضرت حجت دعایی دارند که در مفاتیح الجنان اون دعا را مرحوم محدث قمی آورده است و به قدری دعای جالبیه که در یه محفلی یک عالمی برای عده‌ای از اهل سنت این دعا را خوانده بود، گفته بودن این دعا مال کیه؟ به این زیبایی چه خواسته های بلندی، گفته بودن این مال امام زمان ماست، شیعه شده بودن. اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه. امام زمان از خدا چی میخواد؟ توفیق طاعت میخواد، دوری از معصیت برای شما میخواد. این آرزوی امام زمانه. خیلی ها از ما میپرسن چه کنیم امام زمان رو ببینیم؟ قرآن کریم نسخه را پیچیده، لا یمسه الا المطهرون. کسی میخواد نور قرآن را ببیند، بوی وحی الهی رو در قرآن استشمام بکند. قرآن هم عطر دارد و هم نور دارد. نور قرآن را کربلای کاظم که حافظ کل قرآن شد بدون اینکه درس خوانده باشد، امام زمانش در امامزاده قاسم اطراف عراق قرآن را بر قلب او ریخت و یک آدم درس نخونده بی سواد روستایی حافظ کل قرآن شد. قرآن را هم از آخر به اول میخوند، هم از اول به آخر میخوند. در اون روزگار میگفتن کربلای کاظم سوره یاسین چند تا الف داره، بلا فاصله میگفت، نه اینکه میشمرد یا فکر میکرد محاسبه میکرد، بلا فاصله میگفت تعداد الفش چند تاست، تعداد را چند تاست، تعداد واو چند تاست، در کدوم آیه فلان کلمه وجود داره، بلا فاصله میگفت. فلان آیه در چند جای قرآن تکرار شده، بلا فاصله میگفت. علاوه بر این میدانست اسرار آیات را، چه آیاتی رو انسان کنار هم بگذارد طی الارض براش عملی میشه، کدوم آیه را پیش مریض بخوانیم کدام مرض را کدام آیه درمان میکنه. همه اینها را کربلای کاظم از اسرار قرآن آگاه شده بود و قرآن را با خط چاپی نمیخواند، قرآن را با نور میدید. لذا اگر در یک کتابی مثل کتاب مغن اللبیب، کتاب ادبیات و آخرین مرحله ادبیات در میان طلبه هاست، در کتاب مغنی گاهی آیاتی از قرآن رو به عنوان شاهد آورده، کربلای کاظم بعض آیاتی که ابن هشام در کتاب مغنی اشتباه نوشته بهش نشون داده بودن، گفته بود این اشتباهه، این اینجاش اینجوری نیست. دعای کمل رو داده بودن، گفته بودن کربلای بخوان، گفته بود من که سواد ندارم، اما نگاه که کرده بود یه جاشو خونده بود، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. گفته بودن کربلایی چرا این یه جمله رو خوندی ولی بقیه رو نخوندی؟ گفته بود شما این چراغ برق رو چجور میبینید؟ منم آیه قرآن رو همینجور نور میبینم، ولی سایر کلمات مثل این نیست که نور به چشم من بیفته، من با خطوط نوری میخوانم. این قرآن هم نور دارد و هم عطر دارد. این وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه قاصعه میفرمایند من نور نور وحی را میدیدم و عطر نبوت را با شامه خودم استشمام میکردم. نشون میده قرآن هم معطره و هم منوره، اما برای کی؟ لا یمسه الا المطهرون، تا آدم پاک نشه، از گناه دور نشه، زبانش بی غیبت نشه، چشمش خیانت نکنه، غذای حرام تو شکمش نره و با آدمهای بد رفت آمد نکنه، غبار معاشرت با افراد سو دلش رو محجوب نکنه، اون وقت میتواند به نور برسد، به عطر قرآن را استشمام بکند. بنابراین استفاده از قرآن به کمک اطبای عرشی آسمانی برای ما درمان است و وسیله بیداری و هوشیاری است. و این قرآن کریم یک بعدش دستورات بیدارگر هست که آمده است، دستور داده است خدا را عبادت کنید و از طاغوت بگریزید. همه جای قرآن لا اله الا الله در دو بعد مطرح شده، یکی نفی خدایان دروغینه، دومی اثبات الله است. اول لا اله هست بعد الله هست، اول تخلیه است بعد تحلیه است، اول بت رو میشکنن بعد معلوم میشه این خاصیت نداره، متوجه به خدا میکنن. بیدارگری انبیا علیهم السلام به طاغوت زدائی بوده، به استکبار ستیزی بوده، به ظلم ستیزی بوده. آمدن این بت‌های دروغین رو، این مدعیان دروغین رو افشا کردند، با اینها مقابله کردند. مردمی که از اینها میترسیدند، اینا ترسشون ریخت، یواش یواش حماسی شدند، جرأت پیدا کردند، در مقابل اینها ایستادند، خدا هم پیروزشون کرد. و وجود نازنین پیغمبر و همه رهبران آسمانی و علمای راستین ما هم با بیانشون بیدار کردن مردم رو و هم با عملشون. کون و دعات ناسه به غیر السنتکم، این دستور امام جعفر صادق شماست. کاسب بزرگواری که امام حسین رو قبول داری و زیر سایه امام صادق تربیت شده ای، معلم عزیز، استاد دانشگاه، روحانی بزرگوار، و ای محصل و ای دانشجو و ای دختر و ای پسر و ای مادر و ای پدر، امام صادق به همه ما میگه کم حرف بزنید زیاد عمل بکنید. کونو دعات ناسه به غیر السنتکم، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اون مقدار که عمل هدایت میکنه، حرف هدایت نمیکنه. بار الله به حقیقت حضرت ابا عبدالله الحسین به مظلومیت زینب کبرا قسمت میدهیم، لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان. خدایا سایه نایب امام زمان رهبر عزیزمون رو با کرامت و کفایت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان با تأییدات غیبیت مستدام بفرما. ملت عزیز حسینی ایران را دشمن شاد مگردان. حوائج این جمع برآورده بفرما. الها پروردگارا، امام ما، شهیدان ما، گذشتگان ما، سر سفره اربابمون امام حسین از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.